بسم الله الرحمن الرحيم. ومنه قوله السورة تحصل في الخلاف، أو في الجليدية، والإدراك يكون في الحس المشترك أو في منطقة العصبتين، فلو كان نفس الحصول إدراكا لكان معا. والجواب ما مر هو أن الإدراك ليس هو حصول الصورة في الآلة فقط، بل حصوله في المدرك لحصوله في الآلة. وهنا الإدراك لا يحصل في الحس المشترك ولا في ملتقى العصبتين، بل في النفس بواسطة هاتين الآلتين عند حصول الصورة في الموضعين المذكورين او غيرهما. بله، حالا یکی از احتجاجات فاضل شارح اینه که میخواد بگوید که علم صورت حاصله شیء عند نفس نیست، که همون حرف خودشه که اضافه هست، میخواد اضافه رو بپرورانه. این احتجاج را پیش آورده و خلاصه حرفش اینه که همونطور در آخر عبارتش تلخیص کرد که باید بنابر حرف شما ادراک و حصول صورت یکی باشند و میبینیم که یکی نیستند و دوتا هستند، با هم ادراک باید بشوند، مع باشند، به حال این که از یک دیگر مفترقند و جدایند. حالا برای پروراندن این حرف اینطور پیش آمد، میگوید که صورت شی که حالا شما میگید انتظام میکنه، نفس صورت شی را از خارج انتظام میکنه، این صورت را که انتظام کرده، حالا من باب مثال، چون حرف ایشون الانه در ابصار آورده، وقتی که انتظار کرد مثلا چشم شیعی رو دیده و نفس میگید که بر اثر دیدن چشم خارج را به وزان آن صورت خارجی انتظار میکنه و این صورت منتظر رو میگید که پله پله تجرید میشه. حالا چون یه مقداری الان سوالاتی پیش میاد رو ترتیب طبیعی کتاب، هنوز بحث این حرف ها به میان نیامده، البته از فصل بعد شروع میکنه به اقسام تجرید بنابر مبنای مشا و فرمایشاتی که دارن. خب حالا به همون مبانی که در کتب دیگر هم اونس داری، چندون دور نیستیم از این حرفا، که نفس بر اثر دیدن چشم خارج را صورت شی خارج را انتظام میکنه و پله پله تجرید میشه و این صورت میاد در خیال. حالا همین مبصر را بفرمایید، این شی مبصر، یا میاد در خیال یا نه در پایین تر از خیال، در ملتقى العصبتین. ملتقى العصبتین بعد تشریحش میاد که مغز از اطرافش، دو طرفش، دو پهلویش، یمین و یسارش، اعصابی به تعبیر شیخ در قانون ازواج، همه جفتن یا چند جور جفت، حالا الانه به همین اندازه که اینجا به کارمون بیاد جفتن، که یکی از طرف راست یه عصبی از طرف چپ، مغز سرکه در پیشانی، یعنی قاعدش قاعدش در پیشانی سر قرار میگیره، مغز سر که دستگاه ادراکه، مثل اینکه چشم دستگاه ابصاره و مثلا دستگاه جهاز هاضمه برای دستگاه گوارش، قلب چی کار میکنه، کلیه چی کار میکنه و مثلا صدف گوش، تبله گوش، سماخ گوش، اینها چی کار میکنن و هاکذا، که دستگاه ها و جهاز های گوناگون که در این مملکت بدن قرار گرفته و همه در تحت تدبیر یک مدیرن که به نام نفسه، که به قول آقایان اونها تعبیر میکردن کتاب های پیشین، نفس رو اسمی میدادن که سمت اسفه بود براش گذاشتن، اسفه نفس، بله مثلا همون حکمت اشراق میخونی، نفس اسفه بود، که اسفه معرب سپاه، اسفاه سپاه، بود اون بزرگشه، اون رئیسشه، اون مدیرشه، بود سپاه، بزرگ سپاه، فرمانده سپاه، لذا نفس اسفه بوده، بله این سپاه همه در تحت فرمان او هستن. و خودش همون تعبیری که از شیخ برزدشون دین در کتاب نفس شفا فرمود و چه خوب فرمود، و هر فیلسوف الهی باید این حرف رو بزنه، نفسم در تحت تدبیر ملکوته، نفس در همه حال در تحت تدبیر ملکوته، چه آگاه باشه چه نباشه طرف، و او در تحت تدبیر ملکوته و الان با ملکوت محشوره و هاکذا. بله، حالا صحبت در این که این مغز که قاعدش یعنی پایش، اون قسمت عمده و قاعده و پایش به این پیشانی سر، استخوان پیشانی سر قاعدشه. این سنگ پای حمام رو دیدید که میدونید که سنگ پا، مغز سر به شکل این سنگ پاست، مخلوطی شکلیه به شکل سنگ پا، بعد اون جهت قاعده پهنش به استخوان پیشانی نشسته است و اون طرف تیز و تندش اون به اون طرفه، به طرف پشت سره، این پهن و قاعدهش به سوی پیشانی. و میدونید که استخوان پیشانی خیلی سفته، برای اینکه باید حافظ این بوده باشه و این دستگاه گیرنده است، خیلی مهمه نگهداری و باید در جای بوده باشه که بر روی چیزی نشسته باشه که اون محلش، قاعدهش، جای قاعدهش خیلی محکم باشه. این اگه استخوان سستی باشه، مثلا شل باشه، چطور اینها آسیب میبینه، انسانه، اون هم برخورد میکنه، میفته، زمین میخوره، چطوره، جایش باید خیلی محکم باشه، استوار باشه. و همین مبنا هم به فرمایش شیخ سر مدورم هست، گرد هست، که اگر آسیب ببینه، مزله اگر بود، بعد اون زل میشکست، آسیب میدید، فشار به یک زل وارد میشد، اما حالا که مدوره، فشاری که آورده پخش میشه و اون آسیب کمتر به مثلا یه عضو خاص میرسه. مورد حساس، جای حساس، دستگاه حساس انسانه. بله، حالا این مغز از او اعصاب که اون رگهای توپرن، اون سیمهایی هستن که توپرن و جاسوسان نفس هستن، به واسطن، بریدن، برید واسطه هستن، پستی هستن که از نفس، از دستگاه مغز تا به قوایی که محل قوایی که ادراک میشه میان به زبان، از همون اعصاب، رگهای توپر میان به زبان، از اونجا خبر میرسانن، میاین به چشم، از اونجا خبر میبرن، بعد یکی از طرف راست، یکی از طرف چپ، همینطور از باجن، یکی میاد به این سماخ گوش، یکی به اون سماخ گوش، اینها خبر میرسانن و هاکذا. همینطور از اون کانونش، اون کارخانهش، اون مبدا و اصلش دماغ، مغزه، و از اونجا این اعصاب تقسیم میشوند، میجویند و تقسیم میشوند، توزیع میشوند به سرتاسر بدن که اینها همه بریدها و خبرنگارهای نفس هستن از اون کانون، از کانون مغز. خب این حالا اجمالش. درباره ابصار فرمودن که از طرف راست، از طرف راست مغز یه عصب میاد، وقتی از بالا میاد مورب میشه، مثل این قدم از بالا نگاه میکنه داره میاد به سوی چشم چپ. از طرف چپ هم که یه عصب میاد، آدم که اونم مورب میاد نگاه میکنه، مثل این داره میاد به سوی راست. اینها دو طرف اینطوری میان، یکی از اون ور یکی از این ور، میان اینجا یه جایی با هم برخورد میکنن. این دوتا مغز در دو طرف اینجا برخورد میکنن. ملتقا که اسم مکانه، اینجا ملتقای محل برخورد و دیدار لقای این دوتا عصبتینه که از چپ و راست آمدن اینجا با هم برخورد کردن. ملتقا العصبتین، حالا که به این ملتقا العصبتین رسیدن، اینجا یه بفرمایید مثلا یه حوضچه مثل یه دوتا نهر میاد، اون روح بخاری از یادتون نره که در تمام اینها شریان داره و هست و اینها باید به وسیله روح بخاری این صبر رو هر چرا که ادراک میکنن بالا بره، حامل اوست. اگه اون نباشه نمیشه خوش، مثلا روح بخاری نباشه این عصب خشک میشه دیگه، اون ادراک و چیزی اینها نداره. البته قوه نبات، حیوان اینها همه هست، اما واسطه میخواد همونطور که عرض کردیم. حالا که از دو طرف آمدن اینجا ملتقا برخورد کردن، اینجا مثل اینکه یه تعبیرمون یه حوضچه دو تا نهری با هم برخورد کردن، دوباره از این ملتقا اونی که از طرف راست آمده به سوی، از اون طرف داشت می اومد به سوی چپ، اینجا که بهش التقا کرده برخورد کرد، دوباره اینجا زانو میزنه، منسنی میشه، منعطف میشه، بر میگرده اینطوری میشه، میاد به چشم راست، از بالا میاد به سوی چپ، وقتی آمده با برخورد کرد دوباره زانو میزنه، بر میگرده به سوی راست. اونم همینطور، اون یکی هم که از طرف چپ میاد، میاد با این برخورد میکنه، اینجا که برخورد کرده دوباره زانو میزنه، میپیچه، منسنی میشه به سوی به چشم چپ. پس اینها میاند با هم دیگه در اون بالا ملتقی میشن و از اونجا دوباره اینطوری زانو میزنن، برمیگردن، اونی که از راست رویده باز برمیگرده به سوی راست، اونی که از چپ رویده باز برمیگرده به سوی چپ. اینجا رو میگن ملتقا العصبتین. بله، و میگن همینه که انسان که وقتی چیزی رو که میبینه دو چیز نمیبینه، مگه احول باشه. وقت اون در باره حول هم که کتاب ها جهتش چیه بابی عنوان فرمودن، در اشارات نفرمود اما در شفا که به تفسیر خونده ای علت حول چیه. خب حالا اینها که این دوتا که آمدن به هر یکی آمدن به دستگاه به جهاز چشم ابصار برخورد کردن، اینجا اون چرا که چشم میبینه، اینجا این چشم و اون چشم دو تا صورت میبینن، بالا میبرن در اون مستقل عصبتین، این دوتایی میشون یکی، در هم ادغام میشون، میشون یکی. لذا ما هر چیزی که میبینیم یکی میبینیم. مگه از کلم دستگاه چشم کجکوله بشه، مثلا یک کسی بعد یا همون بیماری هبل داره، یا یک کسی انگشت به چشمش بگذاره به اطراف چشمش ای رو به طور قصر او رو مثلا کجی انفعالی دست بده، دست پیش بزند، میبیند که حالا اشخاص را افراد را گوناگون متعدد چند وجه میبینه، این دستگاه را حرکت میدهد، عوض میکند، نظم طبیعیش میاندازد، اینطوری میشه. بعد حالا این دوتا صورت که بالا آمدن به اونجا که رسیدن، به ملتقا العصبتین که رسیدن، این دوتا در هم ادغام میشوند، میشوند یکی. بعد اینه که ما اشیاء را به یک صورت میبینیم. از اونجا حالا این ملتقا العصبتین یک صورت، از اونجا میاد به خیال، از اونجا میاد به حس مشترک و عمده. حالا بعد از این ما میگیم که از اونجا میاد به حس مشترک، یعنی از ملتقا العصبتین اون میگیره از سیماخ گوش هرچه گرفته شد، از زبان اون چه گرفته شد، از قوای لامسه اون چه گرفته شد، از شامه که بعد حرفش میشه اون چه گرفته شد، اینها میان مثل یک جداولی نهرها و جویهایی هستن که به یک حوض، به یک برکه متصلن. اون حوض به نام حس مشترکه. اینها همه این صحبت رو میارن، در اونجا جمع میشه همه تمام این معانی صبری محسوسات مدرکات، اینها حالا همه میآیند در حس مشترک جمع میشوند این صبر. و اونجا بر نفس بعد تجدید میکنه، چطور؟ قرار از ادراک میفرما، نفس ادراک میکنه. حالا حرفشون اینه، حرف فاضل اشاره میگه خب این صبر الان چون منتقل عصبته این فرمود، عرض کردم آمده اختصاص داد مثال را به مبصر. حالا که آمده این صورت این شی آمد به مبصر، به ملتقى العصبتین، اینجا صورتش حاصل هست یا نیست؟ صورتش حاصل، اصول صورت هست. و بعد یا ملتقى العصبتین یا میاد در حس مشترک یا خیال. حالا الان چون هنوز حرفش نشده، به مثلا این وجوه سوء تردید حرفشو میزنه. آمد در ملتقى العصبتین، در خیال، در حس مشترک، این صورت اینجا قرار گرفت. حالا صرف این حصول ادراک هست یا ادراک نیست؟ این حصول یه چیزه، بعد نفس ادراک باید بکنه، بعد یه چیز دیگره. و اگر چنان که نفس حصول ادراک باشه، میبایستی که به صورت یافتن و تحقق یافتن مثلا صورت شی در ملتقى العصبتین ادراک باشه، میبینید که نیست. یا در حس مشترک باید ادراک بوده باشه، میبینید که نیست. شما میگید که حصول است ثم ادراکه. و از این حرف، چون حرف احتجاج بعد از تسلیم این که صورت علم صورت حاصلی از شی بوده باشه، که اون حرف رو در تمام این وجوه احتجاجات بعد از تسلیم رو عرض کردیم باید آورد، چون اعتراضات روی اون حرفه، اگر این بوده باشه باید که حصول و ادراک مع بوده باشن، به حال این که میبینیم نیست. در ملتقى العصبتین صورت حاصله، بعد میفرمود حرف ادراکه. پس ببینید که حصول ادراک نشده، اگر باشن باید مع باشن و چرا نیستن. و من ها قوله از صورت و تحصلو فی الخیال او فی جلیدیه، در جلیدیه، جلیدیه چشم، که طبقات هفت گونه چشمه. همون عرض کردیم که اون آب خیلی روشن و خالصی که سفیده، گرده، سفیده، حالا یه مقداری عدسی شکل قرار گرفته او را، و مثل تگرگ مثلا به همین جهت اون جلید میگوین، و در اون آب جلیدیه این صورت منتبه میشه. در خیال، در جلیدیه، در حس مشترک، در ملتقى العصبتین حصول در این جهان میشه، و بعد از این حصول میفرمایید ادراکه. پس علم نفس حصول صورت شیری. و این تا اینجا صورت. ول ادراک یکونو فی الحس مشترک، تا به حس مشترک نیامده میفرمایید ادراک نیست. اونجا که آمده همه جمع شدن، حالا نفس اونجا ادراک میکنه میابه. تا در جلیدی هست میفرمایید ادراک نه، در خیال هست ادراک نه، در ملتقى العصبتین هست. حالا گرچه حالا اینجا ایشون حس مشترک و ملتقى العصبتین یک جا قرار داده، که تا نه از جلیدیه تا به ملتقى العصبتین نیامد نمی فرمایید ادراکه. از جلیدیه تا به حس مشترک نیامده نمی فرمایید ادراکه. خب در جلیدیه هست، حصول هست، ادراک می یکونو فی الحس مشترک. بل ادراکو یکونو فی الحس مشترک او فی ملتقى العصبتین. بله، که ادراک را حالا صورت این شی در جلیدیه منتبه شد، از جلیدیه منتقل میشه به ملتقى العصبتین. ادراک در ملتقى العصبتین برای نفس حاصل میشه یا در حس مشترک؟ حالا هر یکی از اینها که هست، بالاخره موطن ادراک و موطن انتباع اون صورت رو جدا میکنه از یک دیگه. فلو کان نفس الحصول، نفس که شما میگید این صورت حاصل شیه، فلو کان نفس الحصول ادراکن لکانا حصول و ادراک، یعنی لکانا معا، و چرا معنیستن که میبینی از جلیدیه حاصل شد صورت، اما ادراک میفهمید نه، باید در ملتقى العصبتین بیا. یا در حس مشترک بیاد، پس از اون ادراکه. پس بین حصول و ادراک باید جدا کرد. نفرمایید که علم صورت حاصلشه. علم عبارت اخرى چی بود؟ ادراک بود. اگر بفرمایید علم حصول صورت شیء، مثل این که بفرمایید ادراک حصول صورت شیء، به این حصول هست و ادراک نیست، دو نکتنشون جدا میشه. بل جواب ما مره و هوه ان الادراک لیس هوه حصول صورت فل آلت فقط، به مبنای مشا جواب میدهد. و الا حرف شریفتر و بلندتر همونی که عرض کردیم، النفسوفی وحدتهی کل القوا بدون بدون نحوه، اینها رو باید معداد دونست و به انشاء نفس. و همین که صورت شیء آمده در مملکت بدن انسانی قرار گرفته به طور طبیعی که نقش خارجی نه، حالا مثلا اگر یک کسی مهری بزنه به بدن انسان، مثلا یه نقشی به صورتش به بدنش پیاده کنه، این در نفس ننشسته. نفس همین که چیزی را انشاء کرد در او قرار گرفته. که ما یواش یواش حرف ما در فلسفه در حکمت متعالیه عوض میشه که میگیم کل محسوسین فاب معقول، و یواش یواش حرف ما عوض میشه میگیم که آن چرا که میفرمودید علم حصولی همه شده حضوری، که علم حصولی برداشته میشه، همه میشه حضوری. خب حالا برداشته میشه، در اسفار نمیگیم علم حصولی؟ چرا میگیم علم حصولی؟ مواردش را باید نظر داشت. علم ذات نفس به خودش حضوریه، علم ذات نفس به مفارقات به حقایق اینها و در مقام فنایشون محض حضوره. علم نفس به اشیاء خارجی که انشاء صور میکنه به وزان اونها در خیشتن نگه میداره، دو لحاظ داره. لحاظی که صور علمیه متقدر در سقع نفس، این حضوره، عین ذات نفس، عین نفس، یعنی چشم نفس، نفس نفس خود نفس می شود، اتحاد وجودی پیدا می کند. اما از اون جهت که این صورت، از اون جهت که مرآت به خارج علم حصولیه، از اون جهت و الا خودش و لوخلیت و تباها هست حضوری، ولیکن چون مرآت خارجه به این عنوان می گیم حصولی که بیانگر خارجه به این لحاظ، و الا تمام صور علمیه می شود حضوری. پس هم میگیم تمام صور علمی و حضوری، و هم این که به وقتش تفصیل هم میدیم این طوری که بحث رسوندیم. بله، این یه اصل محکمی در حکمت متعالیه بحثش میشه. حرف اینه، منتها بله بیشتر باید پروروند این حرف را. و در این حال باز همین کتاب هم به مناسبت حرفا پیش میاد، مناسبت حرفا پیش میاد روشن میشه. خب حالا از اون وزان اون مبنا از حکمت متعالیه، نه به صورت بحث مشیا که جناب خواجه تقریر می فرماد حصول صورت شیء فی الالت، صرف حصول او فی الالت، این ادراک نیست. توجه نفسم می خواد، عنایت نفسم می خواد، شعور نفسم می خواد، توجه داشته باشه، غفلت نداشته باشه، ذهول نباشه. حصول این صورت است در آلت، نه محض حصولش در آلت، حصولش در آلت اندن نفس مدرک شاعر متوجه، حالا می شود آلت، حالا می شود ادراک، می شود حصول، می شود ادراک. بل جواب ما مره و هوه ان الادراک لیس هوه حصول صورت فی الآلت فقط، بل حصول فی المدرک لحصوله فی الآلت. فهمید داشتیم و هاهنا حالا تطبیق با مقام الادراک لا یحصول فی الحس المشترک، که همون حسچه از کردیم هم بنتاسی ها به یونانی میگن فلسفه مشترک، ولا فی ملتقى العصبتین فقط، بل فی نفس به واسطه هاتین الآلتین، که در هر حال مدرک نفسه و باید حرف رو بله برد روی گرفتن و اخذ و داشتن و بله حصول در نزد این حقیقت که به نام نفسه، مدرک بالاخره نفسه و آلات دخالت ادراکی دارن، واسطه هستن برای ادراکی. خاطرین به واسطه خاطرین آلتین، یعنی حس مشترک یا مرتقل عصبتین، آلات اینجا حالا اینطور، این به حصول صورت، نه این به حصول صورت فیلم موزین، فیلم موزین یعنی در خیال، در جلیدیه، وقت صورت در خیال در جلیدیه حاصل شده بر نفس است که مدرکی است. او غیرهما یا غیر موضوع مسکون خیال جلیدیه در و ادراکات دیگر، جداول دیگر که هر یک موطن خاصی دارن، اما اینجا مطابق اشکال فخر رازی فل موطن مذکورین بحث و تعمیم بدید به جایی بکی قوای دیگر هم اغیده ما. و من ها قوله انا نعلم ان المبسله هو زیدون الموجود فی الخارج و القول به انه مثاله و شبهه یختز شک فی الابلیات و الجواب ان المبصر هو زید لا شک ولا نزاع فی اما الابصار فهو حصول مثاله فی آلت المدرک و عدم تمیز بین المدرک و الادراک و عدم تمیز بین المدرک و مدرک بین المدرک و الادراک هو منشأ هذا الاعتراض. بله خب اشکالی که دیگر میکنه فخر رازی متفرعاً بر همون حصول اینه که میگه الان اینطوری که شما میگی که شبه و مثال نظر داره به اون تعبیر متمثل شیخ و مثال شیخ در مد، اگر بنا باشه که اون صورت حاصل متمثل شد مثال این شیخ در ذهن در نزد نفس حاصل شده، پس باید مبصر ما مدرک ما اون باشه و من این زید خارجی رو که دیدم باید بگم این زید مبصر من نیست، زید که مبصر من نیست، اون مثال مبصر منه که لدن نفس حاصل او رو میبینم. و این شک که در اولیات بدیهیات که من زید رو چشمم باز زید رو میبینم بگم که زید رو نمیبینم، زید مبصر من نیست، اون مثال مبصر منه، این بنابر بحث حصول شما. اما من نخیر، من که میگم اضافه هست، میگم که از ناحیه مثلا قوه باصره نفس به وسیله چشم ارتباط بین شخص مدرک و زید حاصل میشود و خود زید اضافه، چون ادراک یک طرف این شخص بیننده است به یک طرف همون مثلا زیده اضافه تعلق میگیره به نفس زید و به طور واقع حقیقت میگم که زید مبصره و اضافه میگوید زید مبصره. حصول صورت شیء که شما میگید، میگید اون مثال مبصره نه زید، و این شک در اولیاته که زید خارجی رو که من میبینم مبصر من نباشه. اما بنابر اضافه شما این اشکال رو میتونید رو بکنید، میگم بین این شخص و خارج این علاقه تحقق یافته. ان المبصره هو زید الموجود فی الخارج، خب این در اضافه خیلی روشن فرمایش فخر رازی. و القول به انه مثاله و شبهه این یختز شک فی الاولیه، که زید مبصر من نیست، اون شبه مبصر منه، پس من نگم که زید مبصر منه، زید رو ندیدم. این حرفشون. بعد خواجه میفرماید که بحث در چیه؟ بحث گفتار شیخ چه بود؟ حرف شیخ، شیخ چی رو تعریف کرد؟ مدرک رو تعریف کرد یا ادراک رو تعریف کرد؟ ایشون فرمود اشارتون ادراک و شیخ، شما چرا حرف رو بودید روی مدرک؟ مدرک زیده، مبصر زیده، ما میخوام ببینیم ادراک چه نحوه است. شما دور شدید از حریم بحث. کی میگه که زید مبصر نیست؟ زید مبصره این لا شک فی ولا نزاع در این جهت، اما ادراک و ابصار، حالا تعبیر ابصار یا الفاظ دیگر برای هر یکی از قوا، مثلا احساس بگیم که همه اینها رو شامل بشه، که اونم یکی از شعب وجوه ادراکه. حرف در اینه که ادراک که علم است و یافتن است، ادراک چگونه است، رسیدنه، یافتنه، اون چگونه است، نه اینکه زید مبصر نیست. زید مبصره، اگر بر ما فرض میگفتیم که مبصر چیه، مدرک چیه، چه نحوه، چطور، چگونه، آیا زید خارجی مبصر هست یا نیست، اینه که کسی شک نداره مبصره، بله، بحث در این که ادراک چگونه حاصل می شود که زید مبصر می شود، بحث بیار رو ادراک. ول جواب ان المبصره هو زید لا شک ولا نزاع فی، که تا شما بفرمایید یختز شک فی الاولیه افل اولیه، ان المبصره هو زید الموجود فی الخارج، ول قول ول جواب ان المبصره هو زید لا شک ولا نزاع فی، هر در چیه؟ در ادراک. عمل ابصار که احساس است و ادراک، ابصار چگونه است که علمه؟ فهوه حصول و مثالهی فی آلت المدرک، حصول و مثالهی فی آلت المدرک، فی آلت المدرک که مدرک بوده باشه نفس، با بسه عنوانی مدرک، حصول این مثال در آلت مدرک که مدرک نفس بدون آگاهی پیدا میکنه. و عدم و تمیز، حالا به فاضل شارح میگه شما از موضوع دور شده، حرف را که راجع به ادراک هست و مدرک هست، ادراک هست نه مدرک، بله تمیز ندادید، اینا اشکال پیش آمده. و عدم و تمیز بین المدرک یعنی مبصر در این مثالی که شون زده، بل ادراک هو منشأ و حاصل اعتراض جناب عالی شده. و یجری مجرا ذلک ما قال غیره من المعترضین علیه، و هو ان الادراک یکون کیف یکون صورتا ذهنیتا مطابقه لما فی الخارج، و شعور بالمطابقه انما یکون بعد از شعور بما فی الخارج. بله، حالا این آقا قال غیره که ظاهرن هم باید همین یاد داشته ما هم اینطور باشه، ما اینجا غیره را یاد داشت داریم از این نسخه ها کتاب ها اینها که داریم، غیره جناب بابا افضل کاشیه. این از این که مرحوم خواجه صریحا اسمشو نبرده، بله این هم خودش کمک هست برای همین یاد داشتمون که بابا افضل کاشیشون خیلی بزرگوار مرده، خیلی عظیم و شأن عالمه، خیلی جلیله. این همان است که مرحوم خواجه در وصف ایشون در عظمت ایشون فرمود که گر عرض دهد، یعنی ساند دهد، گر عرض دهد سپهر اعلا فضل فضلا و فضل افضل، همین بابا افضل، از هر ملکی به جای تسبیح آواز آید که افضل افضل. بله ایشون را افضل از مردم زمان خودش، اینها خیلی باب افضل از این مشنه، رسائلش یک جا چاپ شده، کتاب نفس ارسطو را ایشون ترجمه کرده و کتاب ها دیگر هم داره که رسائلش یک جا، خیلی از این مشنه، خیلی بزرگواره. بله بعد از حالا ایشون ظاهرا تعدبن اسم ایشون رو نبرده، بنده فقط همین الان اعتماد به حافظم که چندون بهش اعتمادم ندارم، بله در خاطرم هست که جایی خونده دارم، یادم نیست که عرض کنم کجا و چطور اینها، که خود جناب بابا افضل آقا دایی مرحوم خواجه بود، این رو هم بله جایی برخوردی داریم قرض. و سوالاتی مرحوم خواجه از جناب بابا افضل می فرمود، از ایشون می پرسید، و آقایی و بزرگواری که خواجه داشته بود در زمان خودش، چنانچه سوالات ایشون بعضی ها رو مرحوم خواجه مرحوم آخون ملا صدرا جواب داده، بعضی از مسائل خود اون آقایون جواب دادن، از علمای زمانش خواجه می پرسید. حالا با این که خودش خواجه نصیر طوسی بود و استاد بدون مقام و پایه بود، مطالب مسائل که پیش می آمد این سختش نبود که نامه بنویسه برای یکی از علمای دیار که خبر داشته بود، نامه بفرسته که نظر شریف شما در این مطلب چیه و برهانش چیه. نامه های از جناب خواجه هست به آقایان که بعضی ها جواب دادن، بعضی ها بی جواب مونده، که مرحوم آخون بعضی از اونها رو جواب داده، این آقایی و علم پروری و عالم پروری رو جناب خواجه نصیر داشت رضوان الله علیه. بله. بعد از حالا اینجا اعتراضی از با محزله. بله. حالا این اعتراض خیلی آدم سختشه که اسناد بهشونم بدهد، تا اندازی پیش با افتاده است، مثل اون اعتراض دوری که ابو سعید ابوالخیر بر شیخ رئیس کرده. بله. اینها آدم که اون وقت شیخ جواب داد که دور نیست، به اجمال و تفصیله، ابو سعید ابوالخیر منو نفهمیده باشه. اینها یه مقداری فاصله زیاد شده، چگونه بود چطور شده آدم کمی به تردید، چون ابو سعید ابوالخیر خیلی به مقام شیخ معترف و از اون طرف همچنین و میدونید که ابو سعید ابوالخیر با اون مقام شامخ عرفانیش و علوم دیگرشون منتها در یک شعبه چون خیلی شهرت پیدا کردن قوی بودن و درس و بحث و تألیف و تسلیم نداشتن، به همون سمت موصول شدند و معروف. ایشون نامه اش در، یعنی سوال و جوابشون در این نامه دانشوران ناصری و در تشکول جناب شیخ بهایی و در جاهای دیگر هم هست که من در اون رساله لقاء الله رو آوردم، آخیدش رو نقل کردم. بعد از شیخ خواست، ابو سعید ابوالخیر از او خواست که اون چرا که خدا به شما روزی کرده برای ما هم یه دستور عملی بنویسیم. و این رو ابو سعید ابوالخیر برای شیخ نوشته. حالا شیخ بزرگوار چقدر مرده، چقدر بزرگواره که ابو سعید چنین حرفی را، و بعد ببینید که دیگران افراد رذل اجتماع چقدر بی‌ادب و گستاخی که چه افعال ناموزون و ناشایست خلاف عرف و شریعت را مثلا به مثل شیخی اسناد میدهن و یه چیزهای بافتن، یه شعرهای ساختن اسناد به شیخ دادن. و این ابو سعید ابوالخیر به نقل جناب ابوالفضائل شیخ بهایی در کشکول که برای ابو سعید ابوالخیر نوشت، از آنچه که خدا شما روزی کرده دستور عملی برای من بنویس. و شیخ برایشون دستور عمل نوشت و در اون دستور عمل بهشون فرمود که ابو سعید بدان که بهترین سکوتها صوم است، بهترین سکوتها صومه، و بدان که بهترین حرکات صلاته. و دستور عملهایی که داره، فرمایشاتی که داره، خیلی خوش، خیلی خوب. بله. حالا چندون سوال اینجا الان، یعنی اعتراض چندون مهم نیست که چون اون جان اعتراض اینه که این معترض فرق میان مطابقه و شعور به مطابقه را نگذاشته باشه. آخه مطابقه مطابقه است، این صورت مطابقه با خارجی یه حرفه، شعور به این مطابقه یه حرف دیگره. الان این معترض فرق میان مطابقه و شعور به مطابقه نمیگذاره که این اشکال پیش میاد که ملاحظه میفرمایید. و یجدی مجرا ذلک ما قال غیره، عرض کردیم که جناب بابا افضل کاشی بنابراین یاد داشته و من المعترضین علیه بر شیخ و هو ان الادراک کیف یکون صورتا ذهنیتا مطابقتا لما فی الخارج. خب اگر ادراک را شما میفهمید صورت است، اضافه نیست، صورت حاصل شیء است این در ذهن، این میبایستی که مطابق با میبایستی که صورت ذهنیه مطابق با خارج بوده باشه. و حال اینکه این جان اعتراضش این که باید مطابق بوده باشه، و حال اینکه و شعور بالمطابقه انما یکون بعد از شعور به ما فی الخارج، یعنی مشروط و متوقف بر اونه. خب شعور بالمطابقه انما یکون بعد از شعور به ما فی الخارج، و چگونه صورت مییابد مطابقه شی، مطابقه این صورت با خارج، مطابقه صورت با خارج، شعور به مطابقه کی تحقق پیدا میکنه؟ شعور به مطابقه انما یکون بعد از شعور به مافی الخارج. تا خارج، تا به خارج شعور نداشته باشه، شعور به مطابقه از کجا حالیش میشه که این صورت، این مثال در ذهن با خارج مطابقه؟ پس اول باید شعور به خارج داشته باشه، بعد شعور مطابقه، علم مطابقه. حالا لفظ شعور رو بردارید، علم جاش بگذارید، فرق نداره، آگاهی، اول باید آگاه به خارج باشه، علم به خارج باشه، ثم مثالی را که در خیشتن مثلا داره انتزاع کرده بگوید این مطابق است با خارج، و شعور به مطابقه بعد از شعور به مافل خارج است. و اگر صورت ذهنیه صورت مطابقه با خارج باید بوده باشه، پیش از آنی که بفرمایید این صورت مطابق با خارج، باید علم آگاهی به خارج داشته باشه، فجاعت دو و وفق نمیده. پس نمیشه گفتش که صورت علم صورت ذهنی مطابق با خارجه. و جواب هم ان المطابقه غیر شعور به مطابقه است. این صورت ذهنی با خارج مطابقه است یه حرف، ثم شعور به این مطابقه پیش میاد، توجه داشته باشه به این شعور. حرف دیگره که اول اون مثلا صورت درختی را که انتظار کرده این صورت مثالی شبه با خارج مطابقه، این مطابقه شعور به مطابقه یه عنایت دومه یا نظر دومه یا یه توجه دومه. مطابقه غیر شعور به مطابقه که تا شما بفرمایید که در شعور به مطابقه، شعور به مطابقه فرع شعور به مافل خارج است تا دو لازم بیا. و انما اشتهد فیه، فیه در ادراک، و انما اشتهد فیه در ادراک الاول، اول چی باش داره بارد؟ مطابقه. دون ثانی که شعور به مطابقه، در ادراک مطابقه شرط است نه ثانی که شعور به مطابقه بوده باشه. فهذه جملان من الاعتراضات، اعتراض فخری رازی، اعتراض مسعودی، اعتراض بابا افضل، فهذه جملان من الاعتراضات علی ما ذکره الشیخ و اجوبتها. قطع جملان من الاعتراضات علی ما ذکره الشیخ و اجوبتها. قد اختصرنا علیها. اشکالات دیگر خب درباره علم خود خواجه رساله‌ای در علم داره. در علم خیلی سوال پیش میاد، خیلی حرف پیش میاد، بله موضوع سنگین مهمه، همونطور که بعض رسوندین در اول بحث به تعبیر جناب آخون من اغمز مسائل الحکمیه هست. بله واضح جمعه من اعتراضات و بله بجمه مثلا جمعه من اعتراضات و من عجبتی ها مثلا اینطور. قد اختصرنا علیها ایشاراً للاختصار، فإن فیها و فی ما سیأتی من بعدو، که باز اشکالاتی در پیش هست و جوابهایی که داده میشه. فإن فیها و فی ما سیأتی من بعدو لا کفایتن لمن اخذت الفتانتو بیده، که باور تهدیه است بعد که فتانت زیرکی دست او رو بگیرد. اینطور لمن اخذت الفتانتو بیده، که زیرکی دست او رو بگیره. کما قال شیخ فی صدر کتاب، این صدر کتاب ذهن شما به همین فلسفه نه، فی صدر کتاب یعنی در اول منطق، در ابتدای منطق. اینجا جناب شیخ عبارتش اینه، حالا حرص در علم گفتن کمال دیگه، بله حریص در علم بودن و از نفر موکی، حالا شیخ در اونو جسارت میکنه، داشت اونو ناز میکنه. ایها الحریص و علا تحقق الحق اینی مهدن الیکه فی هذه الاشارات و تنبیهات اصولا و جملا من الحکمه این اخذت الفتانت و بیدک. اینجا اونطور این که فرمود که در سطح کتاب گفته این اخذت الفتانت و بیدک سهل علیکه تفریعها و تفصیلها، چون اصل و فرع دیگه که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود که بله که برماس به الغای اصول به شاگرداش فرمود، بر ماست الغای اصول و بر شماست استنباط فروع، که ما این کلیات را به شما میگیم و شما دیگه از این درهایی که برای شما میگشاییم باید استفاده هایی بنمایی، مثل اون حدیث شریف که جناب امیر علیه السلام حضرت وسیع سلام الله علیه فرمود که جناب خاتم 1000 در علم بروی من گشود که از هر دری 1000 در دیگر گشوده شد. اون 1000 دری که بروی او گشود اون مفاتیح بود، اون اصول امهات بود، اون کلیات بود، اون حقایقی بود، اون معیار و میزانی بود که وقتی این سرمایه دست آدم اهل کار، انسان اهل کسب و کار بیفته، اهل از اونها چیزها استفاده میکنه که از هر دری میبینی 1000 در دیگر باز میشه، گشوده میشه. اینجا اونطور که لمن اخذت الفتانتو بیدهی کما قال شیخ فی صدر کتاب. تنبیهو بخونی؟ نخونی؟ بله. خب انشاءالله که معید و موفق باشید. لن یجعل الله آخر عهد من زیارتکم انشاءالله تعالی.